الله الرحمن الرحیم. یا من اسمه دوا و ذکره و شفا. با عرض سلام خدمت خواهران و برادران عزیز، جلسه دوم رو انشالله به لطف خدا شروع میکنیم. خلاصه ای از جلسه اول رو در یکی دو دقیقه من عرض میکنم خدمت شما. جلسه دوم شروع میشه انشالله، مطالب بسیار جالبی هست، عزیزان خوب دقت بکنن و انشالله نتیجه جالبی خواهند گرفت. انشالله خدا توفیق بده این جلسه برسیم و این مطالبی که باید یه سفری به درون خود داشته باشیم انشالله خداوند لطف بکنه و دوستان خداوند رو در درون خودشون ببینن و این جلسه جلسه باشه که خدا رو انشالله اینجا ببینید. جلسه گذشته مطالبی که عرض کردیم خدمت عزیزان این بود که انسان و آلودگی های غذا. و جالب اینجاست که جلسه قبل از اول که من برای شما صحبت کردم راجع به آیه 5 و 6 و 7 که گفتیم صلب و ترائب به چه مفهومی هست، جالب اینجاست که در قرآن یک فلینظر دیگه داریم که انشالله فرصت به شما هم صحبت بکنیم که این صلب و ترائب سلول های تی و بی که هستن، اینها اگر غذا یعنی اسیدهای آمینه و ویتامین ها نباشن اصلا این دوتا سلول ها ساخته نمیشن، یعنی حیاتی واقعا وجود نخواهد داشت. ببینید که چقدر جالب، خداوند در قرآن میفرماست که یک فلینظر راجع به خلقته، دو تا فلینظر راجع به غذای انسانه که انشالله در فرصت مناسب این رو هم عرض خواهم. در جلسه اول یه مقدار اشاره کردم به نحوه تحقیق، عرض کردم که من از سال 69 خرداد 69 شروع کردم به تحقیق و اولین روزی که شروع کردم غذای پخته نخوردم و بعد از 24 ساعت احساس نشاط خوبی داشتم و قرآن رو شروع کردم به مطالعه، بعد طب قدیم و نهایت طب جدید رو شروع کردیم. طب جدید کمک خیلی زیادی به من کرد در شناخت خود انسان و احادیث نبوی و همچنین غذای انسان و شناخت قرآن خیلی مهم بود. عزیزان کسانی که میخوان خودشون رو بشناسن سعی کنن که طب جدید رو یک مطالعه بکنن. و اما مطالبی که امروز عرض میکنیم خدمت شما راجع به اخلاص و منطق هست که هر انسانی باید این رو داشته باشیم، در مورد توضیح عرض خواهم کرد. بعد بیماری هایی که تحقیق شدن و چه بیماری هایی رو من تحقیق کردم به نتیجه رسیدیم که در دنیا هنوز درمانی براش نیست، نم از لطف قرآن کریمه. در نهایت خودشناسی و خداشناسی رو امروز انشاءالله عرض میکنیم خدمت شما به یک روش و شیوه خیلی ساده و جالب که تا حالا به این روش و شیوه کسی کار نکرده، خیلی مهمه. اما ایدن اخلاص منطق چی هست؟ اخلاص منطق دو کلمه خیلی با ارزشی هست که در وجود تک تک ما انسان ها باید باشه. هر انسانی که فاقد این دو کلمه یا دو این زینت باشه هیچ موقع به هیچ مراحلی نخواهد رسید. چرا؟ برای اینکه خداوند فرماید که کسانی که اخلاص و منطق دارن من اینها رو هدایت میکنم و به درجات بالایی خواهم رسید. پس عزیزان در هر کاری در هر زمینه‌ای که خواستید تحقیق انجام بدید سعی کنید که اولین چیزی که در نظر بگیرید اخلاص و منطقه، یعنی بدون اینکه نظری داشته باشید شروع کنید به تحقیق و اگر این تحقیق درست بود، یک مطالبی که برمی‌خورید درست بود حتما قبول کنید، اگر با دلایل علمی بهش رسیدید که این درست نیست ردش بکنید. یعنی همینجور صحبت نکنید که حالا من اینو دوست دارم قبول میکنم، دوست ندارم رد میکنم، نه چنین چیزی اصلا درست نیست. پس خداوند کسانی رو هدایت میکنه که دارای این دو صفت ارزشمند باشن که دارای اخلاص و منطق هست. در این 8 جلسه ای که حالا اگر به این شکل صحبت بکنیم که یک ساعت نیم باشه احتمالاً 9 جلسه در خدمت شما خواهیم بود و شما مطالبی که از من میشنوید بدون این که قبلاً چیزایی که از دیگران شنیدید مقایسه بکنید، تحقیق بکنید، هر جا اشکال ایرادی بود بفرمایید. علاوه بر این که من ناراحت نمیشم خیلی هم خوشحال میشم که انتقاد بکنید. اگر این انتقاد صحیح باشه سازنده هست من خیلی هم ممنون میشم از دوستان که انتقاد بکنم. و اما در تاریخ انسانیت و بشریت افرادی بودن که مزین به این اخلاص و منطق بودن، به درجات بالایی رسیدن و کسانی بودن از پزشکان که زندگی خودشون رو وقف جامعه انسانیت کردن. از جمله یکی از این پزشکا آقای آلبرت شوارتزر هست، حالا نمیدونم این رو میشناسید یا نه، چون یک طبیب بودن انسان دوست که به آفریقا دور افتادترین منطقه آفریقا رفتن، زندگیشون رو وقف انسانهای درمانده کردن. حتی ایشون موسیقی میدونست و در نهایت کنسرت هایی رو ترتیب میداد و پولش رو خرج انسانهای فقیر رو درمانده میکرد. پس هدف ما این باشه که در زندگی این دو زینت رو حتما داشته باشیم در هر زمینه‌ای که ما کار میکنیم. چون آیه‌ای هم داریم که خداوند فرمود فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، و نهایت هم می‌فرماید که خداوند این کسانی رو هدایت می‌کنه. پس هر چیزی رو می‌تونید بشنوید، بهترین رو شما انتخاب بکنید. از همین مثلا من استفاده کردم در کشف بیماری‌ها عزیزان. حالا اخلاص منطق چه ربطی به کشف بیماری‌ها داره؟ مثلا یک خانم یا آقایی که الان تو شهرزا ماست زیاد می‌خورن دیگه، اگر این آزمایش بدن یک عاملی به نام ESR در برگه آزمایششون بالا هست به نام اریتروسیت سدیمنتیشن ریت. این یکی از گلبول‌های سفید بدن هست، از 6 نوع گلبول سفید بدن است که اگر ماست ترشی و غذاهای سردی بخش ما بخوریم این عامل زیاد میشه، تولید زیاد میشه در بدن و نهایت مرگ و میر زیاد میشه و گورستان این گلبول‌ها در مفاصل ما هستش و نهایت دچار زانوده مجدد هر جایی که مفصل باشه شروع میکنه به درد کردن و ورم کردن و نهایت از نظر پزشکی این بیماری اوتوایمیون هست، یعنی قابل شناخت و درک نیست که چرا مردم اینجوری میشن. عرض کردم در سوره مبارکه انسان جلسات قبل دو تا آیه داریم به نام 5 و 17 که مزاج انسانها رو بیان میکنه. کسانی که مزاجشون سرده از گرمی باید استفاده کنن و کسانی که مزاجشون گرمه از سردی باید مصرف کنن. خب اگر ما تبمون سرد بود و سردی هم مصرف کردیم دچار این مسائل میشیم، دچار روماتیسم مفصلی میشیم که به نام آرتری روماتوئید معروفه، از نظر پزشکی بیماری اوتوایمیون هست، قابل درمان نیست، تنها درمانش هم کورتونه، مرتب هم استفاده بشه پوکی استخوان، دیابت، ناراحتی قلبی و نهایت بیماری های سربلندی سراغ انسان ها خواهد اومد. پس عیدن اگر به قضامون دقت بکنیم خیلی از مسائل رو کشف خواهیم کرد. خب حالا اگر با پزشکان متخصص آرتری روماتوئید یا روماتولوژی صحبت بکنیم میگه آقا این علتش مشخص نیست، درمانی ما براش نداریم، میگن این بیماری انقلاب بدن علیه خودش هست. خب چرا؟ دلیلش چی هست؟ خب اینا دلیل رو نمیدونن هنوز، ولی وقت این مسئله رو من کتابم نوشتم اگر منطقی برخورد بکنیم، خب میایم این کسانی که این بیماری رو دارن میایم این لبنیات رو حذف میکنیم، ترشیجات رو حذف میکنیم، سردی ها رو حذف میکنیم، گرمی ها رو جایگزین میکنیم، بعد از مدت زمان کوتاهی میبینیم که این مقدار ESR کم شد، ورم ها از بین رفت و بیمار خوب شد. از همین روش ما استفاده کردیم برای پیشگیری و درمان. حالا به موقعش میرسیم من میگم خدمت شما 7 جمله من برای پیشگیری و درمان نوشتم که این 3 جمله از علی علیه السلامه و 4 جمله از خودمه. کسانی که این 7 جمله رو بنویسن و قاب کنن تو در دیوار منزلشون یا کادو ببرن به دوستان، جلوی چشم هر کسی باشه این 7 جمله تو ذهن انسان باشه، هیچ موقع بیمار نخواهد بود. اگر خدای نکرده بیمار بشه با این 7 جمله خیلی راحت درمان خواهد شد. پس عزیزان ما در این کلاس درمان درس نمیدیم، نحوه پیشگیری رو میگیم خدمت عزیزان. اگر پیشگیری رو این دوستان انجام بدن هیچ موقع بیمار نخواهند شد، چون پیشگیری مهمتر از درمان هستش. این رو که من عرض کردم اخلاص و منطق، اگر با بیماری ها یا هر چیزی که ما از این روش استفاده کنیم و برخورد درستی داشته باشیم نهایت به خیلی از مسائل دست پیدا خواهیم کرد. اما بیماری هایی که من کار کردم و علتش مشخص شده ایزن حدودا 140 تا بیماری هست که من در 17 مورد اینا رو تقسیم بندی کردم. میگم خدمت شما که چه بیماری هایی رو کار کردم به برکت قرآن اینا همه درمان شدن و بعد خیلی از این بیماری ها هنوز علتش مشخص نیست و درمانی هم نداره در دنیا، ولی شما میتونید با همین تغییری روش تغذیه‌تون و غذای روزمره خیلی راحت این بیماری ها رو درمان کنید، نیاز به پزشک هم نیست. البته درمان که صحبت میشه تو ذهن عزیزان جراحی میاد، شیمی درمانی میاد، آمپول، قرص و دوا و این چیزا، نه اصلا نیاز به این چیزا نیست. مسائل استثنایی رو کاری نداریم، ولی در طول عمر انسان شما حتما شاهد هستید تو شهر زمان ممکنه افراد قدیمی باشن 120 سال 30 سال که در طول عمرشون یه آسپرین نخوردن. خب اینا هم انسان هم دیگه. کسانی هم هستن که در طول عمرشون 40 سالشه 10 تا جراحی شده. خب دلیل نمیشه که الان اون جراحی شده انسان امروزی. نه، انسان اگر قضاش رو بفهمه و خودش رو درک بکنه محال بیمار بشه. اما بیماری هایی که من کار کردم و علتش مشخص شده، جالب اینجاست که تمام علت این بیماری ها رو 1400 سال پیش پیامبر صلی الله علیه و آله بیان فرمودند و خیلی هم راحته. این حدیثی هستش که شما به هر تحقیق رو بیارید نهایت به این حدیث متوصل خواهید شد و جوابش رو در این حدیث خواهید دید. به نام المعدت و بیت کل دا، الهمیت رأس کل دوا. معده خانه همه بیماری هاست و نهایت امساک و کم غذا خوردن و دقت در غذا درمان همه بیماری هاست. این پیامبر می فرماید. پیامبر کسی هستش که از جانب خودش حرفی نمی زنه. سوره مبارکه نزد ما ینطق عن الهوا. دقت فرمودید پیامبر از روی هوا و هوس صحبت نمی کنه. هر صحبتی که میکنه یک دلیل علمی پشتش خوابیده که اینه انشالله به مرور توضیح میدیم. اما بیماری هایی که کار شدن بیماری های تنفسیه که سخت ترین اونها بیماری های آسمه که دو هفته طول نمیکشه و اینا دارو رو میذارن کنار و آسمشون برطرف میشه به دست خدا. پس این توسط نعمت های خدا. اما بیمارانی بودن که به پزشک فوق تخصص به اینا گفته تا آخر عمرتون باید شما این دارو رو استفاده کنید، کورتون رو، سالبوتامول رو، استریا هست استفاده کنید. با یک رژیم 15 روزه اینه مسئله شون حل شد. به همین خاطر اسم این کتاب من گذاشتم رژیم 15 روزه یا 15 روز تا سلامتی. یعنی این مطالبی که در این کتاب نوشتیم اگر کسی رعایت کنه بعد از 15 روز آسم نخواهد داشت، خونریزی معده نخواهد داشت، زخم مثانه نخواهد داشت، عرض کنم که جمع شده گریه نخواهد داشت، تیروئید پرکار کمکار نخواهد داشت. خیلی از مسائل دیگه. بیماری های پوستی دوم بیماری هستش که انواع اقسام داره. حتی خیلی از بیماری های پوستی که امروزه بهش میگن پزوریازیس از نظر پزشکی علت مشخص نیست و درمانم نداره، در قدیم بهش میگفتن داغ صدر. اینم با غذا خیلی راحت درمان میشه. یه پمادی هم ما میسازیم از مواد غذایی، موادی که روزانه استفاده میکنیم، پمادی از همین غذا درست میکنیم. این پماد میوارن به پوست و قضاشون که عوض شد بعد از مدت زمان کوتاهی میبینیم که این بیماری از این خواهد رفت و میره این کلوپ خدا. این بیماری بعدیش اینه که بعد از مدت زمان کوتاهی ناخونهای انسان تبدیل به گوشت میشه و اگر ناخون رو بگیرن درد احساس میکنه بیمار. داشتیم بچه 6 ساله 7 ساله این بیماری رو داشت، با کمترین مدت درمان این منتفی شد و از بین رفت. بیماری های قلبی، اونهایی که قلبشون، چون هر قلبی از انسان دارای 6 تا عروق کرونر هست که به قلب قضا میرسونه، تا 5 تا من داشتم که گرفته از 70 تا 100 درصد در عرض 2 ماه تا 3 ماه این مسئله منتفی شده و نیاز به جراحی پیدا نکرده. اینم باز از برکت قرآنه. همون رژیمی که در قرآن هست ما بهشون دادیم و یه مقدار ورزش، دیدیم که خیلی راحت بعد از 3 ماه معرفی کردیم به بیمارستان، 12 دقیقه روی تست نقاله این شخص دویده. کسی که 5 تا از عروق قلبیش گرفته بود 12 دقیقه فعالیت کرده، اکو از قلب گرفتن، مسئله نداشته. این آقا الان تو اصفهان هست، راننده هست. بیماری های کلیوی، بیماری کلیوی بدترین نوع بیماری ها هستش که از نظر پزشکی هیچ نوع درمانی نداره. ابتدا دیالیز، بعدش هم پیوند و خوردن قرص نورال ساندیمون سیلکوسپورین تا آخر عمر که سیستم ایمنی رو تضعیف میکنه و سرکوب میکنه. خب ما شده که کسانی که فیستول گذاشتن دستشون که دیالیز بشن با رژیم 2 هفته ای دلوت به خود از دیالیز برگشتن و الان هم 2 سالی هست و بیشتر که زندگی راحتی دارن بدون اینکه مسئله پیش بیاد برشون و دیالیز نمیشن. اهمیت کلیه رو جلسه قبل من عرض کردم خدمت شما که اگر کلیه کار نکنه چه اشکالی پیش میاد. پس بیماری های کلیه ویره من ایزن به این راحتی میشه درمان کرد. اما بیماری های مغز و اعصاب که امروز انشاءالله وقتی که بدن انسان رو تشریح بکنیم میگیم که چرا انسان از نظر علمی دچار افسردگی میشه، دلیل افسردگی رو انشاءالله امروز بیان میکنیم خدمت شما. و اونهایی که تومورهای مغزی داشتن به لطف خدا بدون جراحی برطرف شد. همون جور غذاهایی که خوردن این تومور ایجاد شده، غذاهایی رو هم حذف کردیم این تومور برطرف شده. دقت فرمودید؟ اما کسانی که جراحی کردن و دو نوع غذا رو بیشتر خوردن دیگه نشده براشون کاری بکنیم. یکی گوشت بوده و یکی شکلات. کسانی که این دو نوع غذا رو بخورن و تومور مغزی داشته باشن درمانشون محاله. و حالا شلو میگیم برای شما توضیح بیشتری خواهیم. بیماری های گوارشی هست مثل معده و روده. یکی از بیماری های بد گوارشی که بوعلی رو کشت بیماری قلنج روده که امروزه بهش میگن بیماری کلیت، که اکثر مردم ایران هم از زمانی که پیتزا و سوسیس کالباس و نوشابه اومد ایران مردم دچار این بیماری شدن، یا دچار یبوست حاد هستن یا دچار اسهال شدید هستن. که این من یه توضیحی بدم و علت این که شما شنید هست من ماست غذای جوانیه و هر کی بخوره همیشه جوان میمونه، علتش رو من بگم خدمت شما انشالله. ببینید که چنین چیزی وجود ندارد. عزیزان بیش از 75 تا 80 درصد مردم آمریکا و اروپا این بیماری رو دارن به نام قلنج روده یا کلیت روده. این دو حالت داره که از نظر علمی یک حالت بهش میگن کانستیپیشن یا یبوست شدید، دیگری دیسانتری یا اسهال شدید. اونهایی که اسهال شدید دارن اولین لقمه غذا رو که میذارن دهنشون بجون هنوز پایین نرفته باید برن دستشویی. دقت میکنی؟ چرا؟ یکی از علتهای عمدش اینه که ما اگر روش غذا خوردن رو بلد باشیم، پیامبر صلی الله علیه و آله میفرماد که چجوری غذا بخوریم هیچ موقع بیمار نشیم. خب الان از زمانی که این چیزایی که عرض کردم وارد ایران شده، ما هر جا میریم عروسی، عزا، خونه خودمون یا میخوایم بریم جمعه بیرون غذا بخوریم، یه نوشابه همیشه همراه غذامون هست. خب وقتی اون چرا نوشابه به غذاتون اضافه کردید؟ حرفی برای گفتن ندارم. برای اینکه شیره معده رو رقیق میکنه، توقف غذا در معده زیاد میشه، به راحتی دفع نمیشه و ما دچار بیماری‌های گوارشی میشیم. وقتی گوارشمون بیمار شد دیگه همه جای بدنمون بیمار خواهد. حالا ببینیم که اینها چرا گفتن ماست بخوریم. خب شما ببین چقدر سخته اولین لقمه غذا رو هنوز نجویده پایین نداده باید بری دستشو، برمیگردی لقمه دوم بازم باید بری دستشو، لقمه سوم بازم باید بری دستشو. خب اینا اومدن چیکار کردن؟ بیش از 90 درصد غذاشون رو ماست قرار دادن. خب همه میدونن که وقتی که بچه دچار اسهال میشه مادرشون بهش کته ماست میدن، ماست یبوست ایجاد میکنه. وقتی 90 درصد غذا ماست باشه یک فرمان در ماست هست که این مقدار ضد عفونی میکنه و یبوست ایجاد میکنه. اینا از این حالت دیسانتری نجات پیدا کردن. اینا قبل از اینکه ماست رژیم غذای خودشون قرار بدن تصمیم بود که برن روده رو در بیارن کلا. یک متر و نیم طول روده بزرگه و دیدن که اگر در بیارن دچار موزل بزرگی خواهند شد. چرا؟ در روده بزرگ انسان سه چیز حیاتی ساخته میشه. یکیش الکل. بعضی هم میگن پزشک به ما گفته الکل بخور، الکل نقصی داره برای ما خوبه چون پزشک گفته. خب پزشک گفته، پزشک مگه عقلش نمیرسه که در روده بزرگ انسان الکل تولید میشه؟ چه جوری تولید میشه؟ شما هر چیز شیرینی که بخورید در رودتون از عامل اوهاج تبدیل به استفاده میشه و تبدیل به الکل میشه. شما اگه یه دونه شیرینی خوردید دچار تو رودتون الکل ساخته خواهد شد. اما اونایی که میگرن دارن، علت میگرن چیه؟ خوردن غذاهای مثل نون زیاد، ماکارونی زیاد، شیرینی، قند و شکر، اینا زیاد میخورن، الکل تولیدی در رودهشون زیاد میشه و علت سردردشون همین. گاهی هم که قبلا مشروب میخوردن صبح دچار سردرد شدید میشدن. پس کسانی که سردرد دارن یا میگرن دارن در روده بزرگشون الکل زیاد تولید میشه. حالا میگیم چه غذایی نخورید که این الکل تولید نشه. پس اولین عامل مهمش که روده میسازه الکل هست. دومی ویتامین کا هست. اگر روده بزرگ درارن دستتون خراش برداره دیگه خونش بند نمیاد، خونریزی شدید خواهد کرد و یا خانم هایی که دوران ماهانه دارن دیگه دوران ماهانه شون قطع نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه ویتامین کای دیگه ساخته نخواهد شد. دقت میکنیم؟ حالا این ویتامین کا در چه مواد غذایی هست؟ که قدیم رسم بود عیدا میخوردن. شهرزا رو من نمیدونم، آیا شهرزا شب دریانجی میخوردن عیدا یا نه؟ خب این شب دریانجی منبع غنی ویتامین کا هست. ما میگیم وقتی میگیم شب دهی یا یونجه بخور، بنا نسبت میگن مگه ما گاویم؟ اون گاو عقلش میرسه که چی بخوره؟ ما عقلمون نمیرسه متاسفانه. میریم اسنک میخوریم، وقتی هم میپرسیم چیه میگه نمیدونم. در طب امروز در طب از شفدر و یونجه ویتامین کا میگیرن. حالا این که اومد من بگم خدمت عزیزان، اونهایی که تابستونه و مرتب خون دماغ میشن، به جای اینکه برن عروق بینیشون رو بسوزونن، در طول روز یه پیش تصویر کوچولو شفدر یونجه مثل سبزی به سبزی خوردنشون اضافه کنن، یا اگر زمانی که شفدر یونجه نیست به تخم شفدر یونجه رو جوانه بزنن، دو تا قاشقشو بخورن، باز اگر نتونستن شفدر یونجه تخمش آسیاب کنن، روز یه قاشق مرباخوری به غذاشون اضافه کنن، تا آخر عمر بهشون دیگه خون دماغ نمیشن. این چقدر راحته؟ کسانی بودن که تا خارج هم رفتن، اومدن کلاس من، گفتن این کارو بکنید. دقت فرمودید؟ چقدر ساده. خب پس دومین عامل مهمی که روده بزرگ میسازه ویتامین کا هست، اما سومین عامل چی هست؟ گروه ویتامین های ب هست. اونهایی که پوستشون خراب میشه، لک میاره، زشت میشه، سیاه میشه، اینا روده بزرگشون اشکال داره یا عینکی میشن. دلیلش اینه که ویتامین های گروه ب در روده به راحتی ساخته نمیشه. چرا؟ برای اینکه شیرینی میخورن، ساندویچ میخورن، این چیزایی که رایجه میخورن دیگه. اما شیرینی های قنادی که در عزا و عروسی مردم میخورن، اینها عاملی هستن که الکل درون روده بزرگ رو افزایش میدن و در نهایت ویتامین های گروه د رو از بین میبرن. اونهایی که شیرینی زیاد بخوره، زیر پوستشون جوشای چرب و جوشایی که ریز ایجاد میشه، فوق العاده عصبی میشن، ریزش مو پیدا میکنن و مهمتر از همه کیست تختان، اگر خانم باشن کیست تختان پیدا میکنن، آقایون کیستای بیکر ایجاد میشه در بدنشون. چقدر فرمودین؟ خب حالا این بیماری از نظر فرد یا پزشکی امروز درمانی نداره. من چند وقت پیش توی بیمارستان از زهرای اصفهان با یه فوق تخصص جلسه داشتیم، یکی از نرسای اونجا دچار بیماری کبد شده بود و این آقا پیشنهاد کرده بود که بیا من نمونه برداری کنم و دارو بهت بدم خوب بشی. این خانم هم گفت من میرم با غذا خوب میشم. این آقای پزشک پوزخند زده بود، هر موقع خوب شدی بیا پیش من. ایشون یه ماه بعد آزمایشو برد گذاشت به پزشک، دید همه چی نرماله. بعد من گفت که شما رو دعوت کردم که بیمارستان، منم قبلا اون بیمارستان بودم، با دو سه تا پزشک برخورد داشتیم، گفتم اگه میخوان جر رو بس کنن با من نمیرم، قول بدن که بشینن صحبت بکنن. گفت بعد اومد که ما قول گرفتیم و رفتیم همین بیماری رو صحبت کردیم. گفتیم آی دکتر، شما برای درمان کلیت اولسروز یا قولنج روده درمان چی داری؟ گفت ما یه ساله درمان میکنیم. گفتیم یه ساله درمان میشه؟ گفت نه 15 سال طول میکشه. گفتم 15 ساله شما تضمین میکنه؟ گفت تا آخر عمر درمان نمیشه، ولی در قرآن رژیمی که ما میدیم 15 روزه. گفت شما؟ گفتم ما 2 هفته یا 15 روزه درمان. گفت راست میگی؟ گفتیم امتحان. گفت من چک میکنم. گفتیم خب بفرست بیمار، بفرست 2 هفته بعد چک کن. پس این دقیقاً ارزش قضا چقدره؟ پس یکی از بیماری های لاعلاجی که در دنیا علاج نداره کار کردیم همین درمان کلیته، در عرض 15 روز هم خوب میشه. و جالب اینجاست که پزشکا به اینجور افراد میگن شما مطلقا غذای خام، میوه خام، سبزی خام نخواهید خورد و نباید هم بخورید. ما جالب اینه که در عرض این 15 روز میگن فقط میوه و سبزی و سالاد بخورید. دقت میکنید؟ بعد از 15 روز آثاری از این مسائل نخواهد بود. خب بیماری های استخوان یکی از اون بیماری های هستش که کار کردیم. این کلیتی که عرض کردم یکیشه. اینا رو اگر ما بخوایم شاخه بندی کنیم بودن 140 تا بیماری میشه. بیماری استخوان یکیشه، سایدگی استخوان، آرتروز، روماتیسم مفصلی، همه اینا به راحتی درمان میشه و درمانش هم در قرآن هست. و کسانی داشتیم که سایدگی استخوان یک چهارم استخوان رانشون نبود، بعد از یک ماه یک ماه و نیم اثر گذاشتن کنار. این آقا خانمش هم نرس بود، خودش تو بیمارستان ملا هادی سبزواری تو فلک فیض اصفهان کار میکرد. این آقا مسئلهش حل شد. یه بیماری از این قبیل زیاد داشتیم. بیماری های زنان زایمان نازایی، ما روشی داریم از قرآن که خانم ها چیکار کنن که دچار ویار نشن، در طول بارداریشون ویار نشن، بچهشون دچار یرقان نشه موقع زایمان و موقع زایمان نیاز به آمپول فشار نداشته باشن و بچهشون فوق العاده باهوش و سالم به دنیا بیاد و خود مادرم سالم باشه و ورم نکنه و وزن اضافی هم نیاره. و اما خانمایی که نازا هستن، اونا هم باز به لطف خدا درمان شدن که جلسه قبل، جلسه اول من براتون صحبت کردم که این بیماری 5000 مقاله نوشته شده، هنوز درمانش مشخص نیست. کسی هم که این بیماری داره درمان نمیشه، درمانش در قرآن جزء سیوم هست. و خیلی از خانمایی که تا 18 سال نازا بودن به لطف خدا و قرآن اینا باردار شدن، الان بعضیشون دو تا هم بچه دارن، بچه اولشون هم بالای 5 سال سن داره. بیماری های خونی، ما بیماری هایی داشتیم مثل تالاسمی مینور، هیچ موقع گلوبولای قرمز اینها از 8 بالا نمیره، حدود 2 تا 3 هفته رژیم غذایی که داریم به اینا رسید به 12.8 یا 12.9، یعنی نزدیک 13. یک تالاسمی مینور محاله برسه به 13 و 12 و حتی 10. دقت میکنی اینا نزدیک به بین 6 و 7 و 8 تن هم میشه، در نهایت به 9 به زور شاید برسن. بیماری های چشم بوده که عینک شماره 5 برداشته شده، بیماری هایی بوده که چشم دوربین بوده، نزدیک بین بوده و دوبینی داشته، همه اینا به لطف خدا برطرف شده توسط غذا. بیماری های ضعف جنسی به کمبود اسپرم بوده، از همین مواد غذای ما 40 تاشو ترکیب کردیم و بیش از 5 برابر اسپرم رو زیاد کرده، ناقصیاشو از بین برده. که در پزشکی ما به جز تستوسترون داروی نداریم، تستوسترون هم جواب نمیده و افزایش اسپرم نمیده. بیماری های کبد یکی از اون بیماری های بوده که من کار کردم، کسانی که در نوبت پیوند کبد بودن، الان میدونید که پیوند کبد رو در ایران 38 میلیون تومان میگیرن و در خارج 25 هزار دلار میگیرن. این آقا یک بنده خدا کشاورزی بود، بوده 29 سال، بعد از یک ماه و نیم آزمایش گرفت و رفت مرکز پیوند، گفتن شما نیاز به پیوند ندارید. بیماری های غدد بوده، غدد درون ریز مثل ناراحتی تیروئید، پرکاری و کمکاری، اینا معمولا در عرض 15 روز با رژیم غذایی که میدیم مسئلهش به لطف خدا برطرف میشه. اما دیابت بوده، تا 54 واحد بیماری که داشتیم انسولین تزریق میکرده قطع شده به لطف خدا. همه اینا باقی، اگر ما غذا رو درست بخوریم مثلا بیمار نمیشیم که بخوام دیابت بگیریم. و میدونی که کسانی که دیابت نوع دوم رو گرفتن و وابسته به انسولین شدن، از نظر پزشکی تا آخرون باید این انسولین رو تزریق بکنن، ولی بیماران زیادی داشتیم که به لطف خدا انسولین رو گذاشتن کنار، حتی قرصه هم گذاشتن کنار، با خوردن ماهی 2 کیلو عسل قندشون نرمال شده، یا 105 بوده یا 110. انواع کانسرها یا سرطانها بوده که با غذا به لطف خدا درمان شدن، حالشون خوب شده، الان هم مسئله ای ندارن. آلرژی ها بوده که کار کردیم، در عرض بیماری داشتیم که 3 روزه آلرژی از بین رفته، و کسانی که دقیق رعایت کنن 1 هفته 10 روز و نهایت 2 هفته دیگه بیشتر طول نخواهد کشید و خیلی سریعتر از این درمان میشن. و رژیم های لاغری بوده که عرض کردم در طول ما بین 8 تا 10 کیلو اینا تونستن لاغر بشن. پس کسانی که میان طب سوزنی انجام میدن یا رژیم های خیلی سخت میگیرن، نه دچار بیماری های صعب العلاجی میشن که درمانش هم واقعا سخته. پس عزیزان اگر ما غذامون رو دقیقا رعایت بکنیم به خیلی از مسائل دست پیدا میکنیم، از جمله یک بینش جالبی پیدا میکنیم که این بینش رو فقط خدا میده به انسان. چقدر فرمودید آیه شم من قبل عرض کردم، سوره مبارکه مؤمنین آیه 51، خداوند به پیامبر میفرماید که غذای پاک و مطهر استفاده کن تا عمل درستی داشته باشی. عزیزان با سوسیس کالباس خوردن، با پیتزا و نوشابه خوردن انسان بینش پیدا نمیکنه. خودتون علاف نکنید با این غذاها. دقت فرمودید اگر غذا رو رعایت کردی به خیلی از مسائل دست پیدا میکنی. پس این بیماری هایی که من کشف کردم دنبال این حدیث از پیامبر رفتم که المعده و بیت کل دا، الهمیت رأس کل دوا. اما راجع به خودشناسی پیامبر صلوات الله علیه یک حدیث بسیار جالبی داره که در حدود 2-3 کلمه بیشتر نیست، من عرف نفسه فقط عرف ربه. این خیلی ساده است، این 4 تا کلمه هست. اگر این 4 تا کلمه رو ما درک بکنیم، خودمون رو بشناسیم، علی علیه السلام میفرماد که انسان جهان با عظمت در وجود تو خلاصه شده. پس اگر ما این 4 تا کلمه رو درک کردیم، خودمون رو شناختیم، خدا رو شناختیم، قرآن رو شناختیم و در واقع به مراتب بالایی خواهیم رسید. اگر نشناختیم بدون که به هیچ مراتبی نخواهیم رسید. خب من اومدم ببینم که این خودشناسی رو از کجا شروع بکنم و گفتم که یک سفری بذاریم درون خودمون و بریم تک تک اندام‌ها رو بررسی بکنیم. وقتی که پیامبر میفرماید من عرف نفسه و خودت رو بشناس، سلام علیکم، اگر ما خودمون رو شناختیم به مراتب بالای خواهیم رسید و خدا رو در وجود خودمون خواهیم دید. چقدر فرمودی؟ چون از علی علیه السلام میپرسن که شما که میگی من چیز قبول ندارم یا پرستش نمی کنم، شما مگه خدا رو میبینی؟ ایشون فرمودن که من خدا رو نبینم اصلا پرستش نمی کنم. و حالا هر چیزی رو دلیل نداره، شما با این چشمه که در کاسه سر هست ببینید. حالا امروز این مطالب رو میگم ببینیم که واقعا خدا رو میتونیم ببینیم یا نه. پس عزیزان این روشی که من اتخاذ کردم در خودشناسی اینی که اول بیایم جسم خودمون رو بشناسیم و روح خودمون رو بشناسیم. قبل از اینکه مطالبی که من خودم تحقیق بکنم بگم خدمت شما، نظریه یک سری دانشمندا رو میگم خدمت شما، بعد شروع میکنیم نظر خودم رو بگم. خب عزیزان لطف کنن توجه بکنن، معمولا دانشمندان انسان شناس رو به دو گروه تقسیم میکنیم، کسانی هستن که روان شناسن و گروه هستن که زیست شناسن. معمولا روان علمای روان شناس میان انسان رو از نظر روح و روان بررسی میکنن و انسان رو همون روان میدونن. در روان شناسی زیاد به روح هم معتقد نیستن در روان شناسی غربی، ولی میاد روان انسان رو، کنش انسان رو مورد بررسی قرار میدن، میگن انسان اینه. یک سری علمای زیست شناس میان میگن نه انسان اینه، سلول رو مورد بررسی قرار میدن و در نهایت جسم انسان رو میگن، میگن انسان اینه. ولی در اسلام هر دو اینها ملاک هست و هر دو رو مورد بررسی قرار میدن. انسان موجودی است دو بعدی که تشکیل شده از روح و جسم، که در مورد همین مسئله 65 تا آیه ما در قرآن داریم مستقیم، که خداوند تمام حالات انسان رو هم از نظر روحی و جسمی و روانی و ذهنی همه رو بیان کرده. ما میایم این روش سوم رو انتخاب میکنیم، نه روش علمای روانشناسی و نه علمای زیستشناس، میایم روشی که قرآن بیان کرده، این رو میایم مورد بررسی قرار میدیم و ببینیم که چقدر جالب قرآن بیان کرده و ما به چه طریقی خودشناسی رو شروع کردیم و چه چیزی دستگیر شده که امروز انشالله ارائه میکنیم خدمت شما. اولین آیه که انسان میتونه مورد بررسی قرار بده و بره درون خودش اینه که خلقت انسان رو من جلسه اول عرض کردم خدمت شما و نهایت ببینیم که بدن انسان از سلول های تشکیل شده و در تک تک سلول ها، من قبلا عرض کردم هوشیاره و خدا رو در تک تک سلول ها ما میتونیم ببینیم. واقعا اولین آیه که میتونیم مورد بررسی قرار بدیم و بسیار جالب هست سوره مبارکه قاف آیه 16 هست و نحن اقرب الیه من حبل الورید. عزیزان قرآن که میخونیم باید توجه داشته باشیم، اگر هدف ما خدا بود و غذای پاک خوردیم این توجه رو پیدا میکنیم. خیلی ها قرآن رو خوندن و رد شدن، چیزی متوجه نشدن. وقتی خداوند فرمان من از رگ گردن به شما نزدیک دارم، یعنی واقعا درون شما هستم دیگه. رگ گردن درون انسانه. وقتی که خدا میگه از اینم به شما نزدیک دارم، یعنی در تک تک سلول های ما آثاری از خداوند وجود داره. چرا؟ برای اینکه این سلول آگاهیش از کجا به دست آورده، از کجا میفهمه که این غذا براش مفیده، از کجا میفهمه این غذا براش مضره، از کجا میفهمه که چجوری باید همتاسازی بکنه، زنجیره دی ان ا رو تبدیل به دو شاخه بکنه و نهایت همانند خودش رو بسازه. در حالی که یک سلول اگر قطع بشه، کسی که یه دستش فرضاً تو جبهه قطع شده، این همه سلول از بین رفته، ولی بازم میگیم اسم چی؟ میگه علی. فامیلی چیه؟ فلان. بازم میگه من. پس ببینید که تا زمانی که انسان نفس میکشه فقط نفس خالی بیاد بره، باز میگه من. این من چی هستش؟ این در واقع همون آثار و تجلی خداوند است در وجود انسان. پس ببینیم که اول انسان رو مورد بررسی قرار میدیم، ببینیم که انسان از چی چیزی تشکیل شده و شگفتی انسان چی هست. چرا خداوند فرمود که من از رگ گردن به شما نزدیک ترم؟ ما خدا رو درون خودمون گذاشتیم و میریم کجا میگردیم من نمیدونم، یا در مبارکه دنبال شفا میگردیم از تنور، خدا که در وجود خود ما از گذاشتیم کنار، یا متوسل به پارتی میشیم در حالی که باز پارتی بزرگ در وجود خود ما هست، میخوایم کاری رو بکنیم متوسل به دیگران میشیم یا متوسل به مرده ها میشیم. این کار درستی نیست. وقتی که خداوند توانای مطلق هست باید متوسل به خدا بشیم، اول خداوند و قرآن و پیامبر ائمه، اینها برای ما ملاکن، به جز اینها ملاکی نیست برای انسان. خب ببینیم که این معده‌ای که من صحبت کردم خدمت شما کلن چه سیستمی رو در بدن انسان ایجاد میکنه. کلن یک روشی هست، یک قانونی در بدن ما هست به نام هموستاز. این هموستاز چی کار میکنه؟ میاد بدن انسان رو از هر نظر تنظیم میکنه، که اندام‌هایی هستن که در این هموستاز شرکت میکنن. یکیش ریه هست که مواد سمی رو از خون جا جدا میکنه و دفع میکنه بیرون. کلیه ها هستن که مواد سمی رو باز از خون جدا میکنن و نهایت سیستم گوارش هست که اندام ها رو تغذیه میکنه. پس اگر تمام اینها دست به دست هم ندن، انسان حیاتی نخواهد داشت. خب ببینیم که انسان رو از چند تا سلول تشکیل شده و چگونه کار میکنه. هر انسانی از 75 تریلیون سلول تشکیل شده که یک سومش در سیستم گردش خون ما هست، که کار اینها رساندن اکسیژن به همه سلول ها و دفع گاز انیل کربونیک از خارج بدن هستش. که جالب اینجاست که این 25 تریلیون یا یک سوم کل بدن انسان هر 121 بار یا 4 ماه یک بار کلن عوض میشه. خب این چجوری عوض میشه؟ از کجا معلوم که وقتی که رسید 120 روز از کجا میفهمه که باید بره همولیز بشه، بشکنه و شکسته بشه و در کجاها ذخیره بشه و بعدن دوباره بسازه؟ خب از کجا میفهمه که کلیه باید چقدر اریتروپویتین باید ترشح بکنه که بریز داخل خون، بریز مغز و استخوان و این سلول ها رو بسازه؟ این کلیه از کجا میفهمه؟ در ساعت فیلیپ خون رو کلیه تصفیه میکنه. از کجا میفهمه که باید پروتئین رو جذب بکنه، کلسیم رو جذب بکنه و اوره رو بریزه بیرون و آمونیاک رو بریزه بیرون؟ این از کجا میفهمه؟ در حالی که شما میرید کبابی میگید مثلا دو تا قلوه خود کن من بخورم. حالا فکر کردین قلوه‌ای که شما میخورید چقدر هوشیاره؟ و اگر از شما بگن بپرسن که چقدر پول بدین به کلیت بدی؟ الان 4 تا 5 میلیون میخرم. چقدر میکنین؟ و متاسفانه چقدرم مشتری زیاد شده و جوان ها الان رو آوردن که کلیه بفروشن و یه ماشین مثلا فلانی سوار بشن. ایدان این ارزشو نداره. خداوند به شما ثروت فوق‌العاده‌ای داده، قدر این ثروت رو بدونید. اما بدن انسان از الکترولیت ها تشکیل شده و الکترولیت ها عزیزان از 5 نوع مواد خودش تشکیل شده. آب هست، الکترولیت ها هست، پروتئین ها، قند ها، چربی ها. از این 5 نوع مواد بدن انسان تشکیل شده. ببینیم که حالا این مواد چه کاری انجام میدن و اگر این مواد به بدن انسان نرسه، انسان دچار چه مسئله خواهد شد. خب این به ذهنتون باشه که 2/3 کره زمین آب هست، به همون نسبتا 2/3 بدن انسان بین 56 تا 60 درصد بدن انسان آبه. چقدر فرمودید؟ و اما الکترولیت ها چی هست؟ الکترولیت ها موادی هستش که قبل از اینکه الکترولیت ها رو بگم، بعد این 50 یا 2/3 بدن انسان که آب، 56 یا 60 درصد بدن انسان آبه، بیشتر این آب ها در درون سلول بدن انسانه که ما به اینا میگیم مایعات درون سلولی. حدوداً 1/3 این مایعات در خارج سلول وجود داره که ما به اینا میگیم مایعات خارج سلولی. در درون سلول های انسان یک نوع مواد هست و در خارج سلول های انسان یک نوع مواد هست. مثلا در خارج سلول انسان در مایعات برون سلولی مثل سدیم، عرض کنم که کربنات، ولی در درون سلول پتاسیم هست، منیزیم هست و میبینیم که بیشترین مواد در داخل سلول بدن ما هست. خب حالا اگر نسبت این دوتا به هم بخوره ببینیم چه اشکالی پیش میاد. خب این الکترولیت ها چه کاری انجام میدن؟ این الکترولیت ها موظفن که امواج الکتروشیمیایی رشته های عصبی رو انتقال بدن از مغز و رشته های عصبی به کلیه اندام ها، به مایچه ها، به معده، به چشم و جاهای دیگه. خب اگر این الکترولیت ها به حد کافی در بدن ما وجود نداشته باشه چه اتفاقی میفته؟ این منواج الکتروشیمیایی بدن انسان انتقال پیدا نمی کنه. مثل همین باتری ماشین من مثال بزنم که شما اسید سولفوریک هست و آب، در واقع این باعث میشه یون ها از مثبت به منفی حرکت بکنه و جریان برق تولید بشه. حالا اگر شما این مقدار اسید سولفوریک رو هر چقدر کم بکنید این نیرو کمتر میشه، اگر از بین ببرید کلا جریانی نخواهید داشت شما. پس از این استفاده میکنیم که اگر این املاحی که در درون سلولای ما هست و برون سلولای ما هست و یک حالت فشار اسموزی ایجاد میکنه، اگر این دچار کمبود بشه ما دچار بیماری های روحی و روانی خواهیم شد. خب من عرض کردم قبلا که یه بیماری داشتم که خانمی بود گفت من با امام زمان در رابطم با حضرت عیسی کار میکنم، بعد هفته بعد گفتم که این رژیمو بگیر منم میام منو ببر با امام زمان آشنا کن. هفته بعد رفتیم آثاری از امام زمان بود اونجا، حضرت عیسی. عزیز ما چی کار کردیم؟ اومدیم این سدیم، منیزیم، پتاسیم رو چی کار کردیم؟ تو بدن این خانم به حد تعادل رسوندیم. حالا جالب اینجاست که همه این موادی که من عرض کردم داخل یکی از میوه ها هست که خداوند آفریده. در داخل مغز بادام درختی سدیم هست، پتاسیم هست، منیزیم هست، کلسیم هست، پتاسیم هست، سدیم هست، روی هست و همه اینها هست. ما اینا رو به صورت شیر بادام با عسل و آب مخلوط کردیم، به این خانم دادیم، دیدیم که بعد از یک هفته دیگه از این مسئله که میگفت خبری نبود. در واقع کاری انجام دادیم که این امواج الکتروشیمیایی رشته های عصبی تونستن انتقال پیدا کنن و نهایت برسن به اندام های دیگه. یا بیماری اسکیزوفرنی که اینم یک نمونش بود، بعد از یک هفته دیدیم که باز پرس و بلاگویی رو از دست داده و آدم نرمالی شده.